به دنیای دایناسورهای هزاره سوم خوش آمدید. اینجا استودیو گردشگر و این 17 شاهپر. من امیر هستم. درود به شاهپری‌های عزیز. حتما تا به حال متوجه شدید که حیات وحش و به صورت کلی اکثر حیوانات به دلیل ترس از انسان‌ها همواره سعی می‌کنن که فاصله خودشون رو از ما حفظ کنن و عموماً نزدیک نمیان. به همین دلیل ساده معمولاً ما نمیتونیم جزئیات ظاهری اونها رو خوب ببینیم. شاید بشه گفت این مسئله در مورد پرنده ها بیشتر صدق میکنه، چرا که جثه نسبتاً کوچیک و سرعت پرواز یا استتارشون به اندازه ای که وقتی اونا رو میبینیم معمولاً به رنگ تیره یا نهایتاً یه سایه روشن محو دیده میشن. البته پرنده نگرها با تمرین و تکرار و تمرکز دائمیشون تونستن تا حدودی حس دیدنشون رو تقویت کنن و تو همون فرصت کوتاه امکان تشخیص رنگ، اندازه، مدل پرواز و موارد دیگه‌ای رو پیدا کردن. ولی با همه این تفاسیر باز هم یه سری از جزئیات دیده نمیشن و این هم دقیقاً برمیگرده به محدودیت‌های بصری و ساختار چشم ما که لازمه برای حل این مشکل به سراغ ابزارهایی بریم که به تشخیص این جزئیات کمک میکنه. شخصا تجربه های زیادی از پرنده نگرها و عکاسای حیات وحش شنیدم که میگن وقتی عکس یه پرنده رو به دوستان خودشون نشون دادن اونا از حیرت دهنشون باز مونده و باور نکردن که این عکس همون پرنده ایه که چند ثانیه قبل دیدنش. شاید هم یکی از دلایلی که خیلی همون هنوز خبر نداریم چه پرنده های زیبا و جذابی در اطرافمون پرسه میزنن همین باشه. البته ابزارهای زیادی هستند که در این مورد به کمک ما اومدن، مثل دوربین‌های دوچشمی، تلسکوپ‌ها، دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری. ولی واقعیت اینه که نقش دوربین‌های عکاسی در این بین بسیار مؤثرتر و پررنگ‌تر از بقیه بوده، چرا که این امکان رو ایجاد کرده که یه تصویر ثابت و بدون حرکت داشته باشیم و به ما اجازه میده که مدت طولانی‌تری به اون خیره بشیم و علاوه بر حظ بصری جزئیات کامل تری رو ببینیم و بتونیم اون گونه به خصوص رو شناسایی کنیم. اگه به یاد داشته باشید احسان عزیز هم به یه نمونه اشاره کرد که برای شناسایی اون گونه خاص به یه عکس با کیفیت نیاز هست، چرا که بعضن تشابه خیلی زیاد بین گونه ها امکان تشخیص اونها رو از همدیگه حتی برای پرنده نگرها هم مشکل میکنه. برای کسی پوشیده نیست که دنیای امروز ما انسان‌ها به جهت آشنایی و شناختی که از محیط زیست و حیات وحش پیدا کردیم تا چه اندازه‌ای مدیون عکاس‌های حیات وحشه. من زمانی که برام در مورد یه پرنده و جزئیات اون صحبت می‌کنن شخصاً نمیتونم تصور درستی ازش داشته باشم تا زمانی که یه مستند یا عکس خوب ازش نداشته باشم، چرا که بیشتر ماها تنها راه ارتباطیمون با حیات وحش غالبا توسط تصاویریه که از طریق تلویزیون یا فضای اینترنت به دستمون میرسه و امکان مشاهده مستقیم اونها رو در طبیعت نداریم و چه بسا با یک بار دیدن این عکس‌ها و دونستن اسم اون گونه ها در صورت مشاهده در طبیعت هم به یاد بیاریمشون. در واقع میشه گفت شاه کلید ورود به دنیای پرنده ها و علاقمندی به اونها دیدن عکس پرنده هاست. امروز در کنارم یکی از عکاسان خوب کشورمون حضور دارن که قرار ما رو با دنیای عکاسی از پرنده ها درگیر کنن تا با جذابیت ها و مشکلاتش آشنا بشیم. دوست بسیار عزیزم رامین رجاییان که چند سالی هست در حوزه عکاسی از حیات وحش به خصوص پرنده ها فعالیت میکنه و البته یک میهمان ویژه هم داریم که ترجیحاً الان معرفیش نمیکنم. رامین جان سلام، خوش آمدی به استودیو گردشگر و ممنونم از اینکه دعوت شاهپر رو پذیرفتی.
سلام به دوستان عزیزم امیر خان.
خواهش می‌کنم.
ممنونم که دعوت کردید. شاهپری‌های عزیز که الان صدای بنده رو می‌شنوند، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
رامین جان، همونطور که می‌دونیم عکاسی از پرنده‌ها جایگاه و اعتبار به خصوصی بین سایر ژانرهای عکاسی داره و تا جایی که من میدونم تنها راه اثبات وجود یه گونه جدید فقط توسط عکس با کیفیتی که از اون گونه باید گرفته شده باشه. راستش امروز میخوام برامون بگی که دلایل اهمیت این موضوع چیه و در مورد جذابیت‌ها و سختی‌های عکاسی از پرنده‌ها صحبت کنی. لطفاً به عنوان مقدمه یه توضیح مختصری از تاریخچه عکاسی بهمون بگو.
با کمال میل. خب از اونجا خدمتتون عارضم که عکاسی تاریخچه عکاسی رو از اونجایی میتونم بگم که حالا تجربه خودم نسبت به گذشته، مثل همه دوستانی که حالا به نوعی با عکاسی آشناهن و عکاسی کردن، دوربینای قدیمی مثل دوربینای آنالوگ بود که حالا عکسش تو تاریکخونه ها ظاهر می شد و نگاتیوهای 24 تایی و 36 تایی بود.
درسته.
که حالا عکاسی می کردیم از خودمون، خانواده هامون. حالا به نوعی من خودم خاطره ای که دارم اولین عکسای حیات وحشی که گرفتم یادم تو پارک پرندگان اصفهان بود که با همین دوربینای آنالوگ ثبت شد و از یه سری تاووس و نمیدونم شترمرغ و گونه هایی که اونجا بود، مثل کپک و بلرچین و اینا، و منتظر باید میمونیم که حالا اون نگاتیو ببینیم پر بشه، ببینیم حالا چی از توش در میاد. آره. سوخته میداد، نور خوب نبود، تاریک بود عکسا.
آره.
آشنایی نداشتم با حالا مثلا شرایطی که حالا زاویه نور خوبی باید بگیریم. به صورت کاملا مبتدی و ابتدای کار بود که
آره واقعا خیلی باشون کار کردن خیلی کار سختی بود.
و تاریخچه حالا بعدها اومد که دقیقا همینطوره، یواش یواش به مرور عکاسی دیجیتال که دیگه ابداع شد و شروع شد، کار همه راحت شد. از هر سنتی که تو عکاسی شما بگید کار به یه نحوی راحت تر دنبال شد، چون سوژه رو میدیدی، حالا چه انسان بود، چه چیز دیگه بود، چه شی بود یا هر چیزی، شما سوژه رو میتونستی خود تصمیم میگیری کنی که آیا حالا فاصله خوبی داری، نور خوبی داری، عکسی که گرفتی باید شیفت دلیت بشه یا اینکه نگهش داری بعدها.
یعنی همونجا میتونستی همون لحظه که عکس رو دیدی
عکس رو دلیت کنی یا نگه داری، حالا تا بعد روش کار کنی و عکس خام رو نگه داری، میتونستی تصمیم گیری داشته باشی که این عکس قابلیت نگهداری داره یا خیر. واسه همین کار راحت تر شد تا اینکه حالا اومدیم جلوتر و حالا حرفه خودمون که عکاسی حیات وحش، این دوربینای SLR که یه مقدار الان دیگه هنوزم کارایی خودشونو دارن، ولی آینده به یه نوعی دست این میرورلس های جدیدیه که الان
آینه ندارن،
بدون آینه و بدون به قولی حذف واسطه شده، مستقیم نور رو داره میده به سنسور و خیلی سرعت بالاتری داره، نقاط فوکوس بهتری داره و خیلی بهتر ارتباط میتونیم بگیریم و از همه مهمتر عمر شاتر خوبی داره که بیشتر دست ما رو باز میذاره برای عکاسی های پیوسته‌ای که انجام میدیم.
خب ما میدونیم که بیشتر اطلاعاتی که حالا حداقل مردم عادی، کسایی مثل من، در مورد آشنایی با حیات وحش و جانداران و حیوانات دارن بیشتر به واسطه عکس و فیلم هایی که ما دیدیم، چون خب طبیعتا ما خیلی توی طبیعت نیستیم و نمیدونیم که چه حیواناتی دور و برمون یا توی دنیا زندگی میکنن. و طبیعتاً شناختی که ما پیدا می‌کنیم توسط عکسیه که می‌بینیم یا توسط فیلم یا مستندهایی که هست. می‌خوام ببینم نظر تو به عنوان یه عکاس حیات وحش در مورد این چیه که عکاسا یا مستندسازا، حالا صرفاً در مورد عکاسا می‌خوام بپرسم، تو شناسوندن و معرفی حیات وحش چه نقشی دارن؟
خب ببینید، عکاسی حیات وحش از اونجایی که حالا خودتونم در جریان هستید و به نوعی آشنایی دارید و به یه نوعی مخاطبتون که الان دوستانی هستن که دارن صدای بنده رو میشنون، میتونم اینجوری بگم و تا یه نوعی آشنایی شاید نداشته باشن کسایی که الان صحبت داریم میکنیم در رابطه با این موضوع، اینه که عکاسی حیات وحش شما دو راه دارید برای اینکه یه سوژه رو بشناسید. یکی اینه که به صورت مستقیم ارتباط بگیرید با اون پرنده یا با اون سوژه حیوانی که در نظر دارید و آشنا بشید و مراحلش رو با چشم خودمون نگاه کنیم. یه نوعی که این خیلی سخته مسلماً برای عام مردم توی موقعیت قرار گرفتن یه جورایی شاید غیر ممکن باشه.
درسته.
یه سری از چرا پرنده‌های دم دستی مثل حالا چیزایی که تو شهر دیده میشه، مثل پرنده‌هایی که میبینن تو محیط زندگیشون میبینن یا ارتباطی که میتونن با پرنده‌ای که حتی تو خونه دارن نگهداری میکنن داشته باشن، ولی عموما پرندگان تو حیات وحش داستان مختص خودشونو داره، یعنی به وسیله ثبت یک عکس یا مستندسازی یا فیلمبرداری که انجام میشه ما میتونیم به مخاطب خودمون اونو بشناسونیمش، که اینم یه پروسه خیلی سختی به دنبال داره که نیاز به وقت گذاشتن زیاد و تو محیط زندگی اون سوژه قرار گرفتن و عکاسی پیوسته، حالا به صورت روزانه هفتگی وقتی که میذاریم از تولید مثلش، از نحوه بزرگ شدن و به دنیا آمدن و بزرگ شدن اون جوجهی که به دنیا میاد تا بگیرید تا ادامه راه که اون جوجه میخواد بزرگ بشه و خودش یه والدی بشه و این مسیر چرخه زندگی رو ادامه بده. خب اینم بازی مختص اینه که ما بدونیم چجوری باید با اون سوژه‌مون بشناسیم، چجوری باید رفتار کنیم، چجوری باید تو اون موقعیت قرار بگیریم که به ادامه زندگی اون سوژه نخواهیم خودمون نکرده آسیبی برسونیم یا اینکه بخوایم اون روند باعث ترس اون حیوان بشیم، اون پرنده بشیم. این هم یه پروسه زمانبری داره.
خب اینجور وقتا چی کار میکنین؟
خب ببینید، اون سوژه مختلفه دیگه، یعنی اگه یه پرنده‌ای باشه که میتونم حالا یه خاطره از همین چند روز
پیش
بگم براتون که الان تو طالابی که حالا مد نظر داریم و داریم تصویر برداری میکنیم، بیشتر عکاسی از یه گونه ای هست، دو تا گونه هستن، یکیشون کشیم کوچکه که از جوجه هاشون داریم تصویر برداری میکنیم و یکی دیگه چنگر نوک سرخه که خیلی جوجه های کوچیکشون تازه از سخ بیرون اومدن، به دنیا اومدن و این مادر که اونجا حضور داره وظیفه غذا دادن و ضبط و ربط اینا رو داره و به یه نوعی تو فاصله شاید 3-4 متری اون سوژه ما قرار میگیریم.
جدی 3-4 متر؟ چقدر نزدیک؟
بله دقیقا تو فاصله 3-4 متریشون هستیم داخل نیزار و جوری استتار میکنیم که اون سوژه ما رو نمیبینه، یعنی هیچ گونه مزاحمت یا استرسی برای اون سوژه ما نداریم، فقط کار عکس برداری و تصویر برداری انجام میدیم. به یه نوعی که من حالا تاکید میکنم روی این موضوع که تو قضیه زیست محیطی اون پرنده نباید خلل یا آسیبی به خود وارد بشه.
بسیار متشکرم. یه موضوعی که هست اینه که مثلا معمولا یه آدمایی مثل من وقتی تصمیم میگیریم که یه عکسی از یه صحنه ای، حالا از دوستان یا از یه طبیعت یا از جایی بخوایم بگیریم، اون لحظه ای که تصمیم میگیریم اون عکس رو ثبت کنیم تا لحظه ای که عکس ثبت میشه شاید چند ثانیه بیشتر طول نکشه. اینکه خب گوشیمونو میاریم تو مود عکاسی قرار میدیم، کادر رو تنظیم میکنیم و عکس رو میگیریم. شاید بخوام بگم مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه بیشتر این کار یا این فعالیت طول نمیکشه. میخوام ببینم که یه عکاس حیات وحش زمانی که میخواد از حالا منحصراً در مورد پرنده ها میخوام صحبت کنم، از لحظه‌ای که تصمیم میگیره یه عکسی رو از یه پرنده‌ای بگیره تا زمانی که این اتفاق میفته، این زمانش چقدره؟ چه پروسه طی میشه تا این عکس ثبت بشه و با چه مشکلاتی؟ حالا هم در مورد زمانش میخوام صحبت کنم و اینکه ببینم چه مشکلاتی سر راه این عکاسی هست.
خب از اونجایی که این ژانر عکاسی حیات وحش حالا به دید من و سایر دوستان همکارم سخت‌ترین ژانر به نظر بنده از عکاسی که تو دنیا وجود داره، نمیشه تایم خاصی رو براش در نظر گرفت که بگیم حالا اینقدر روز اینقدر ساعت من برای این پرنده وقت میذارم و عکسمو میگیرم و تموم شد و رفت. نه اصلا چنین چیزی، چنین مقوله‌ای وجود نداره، به خاطر این که تکرار ناپذیره. یعنی شما یه گونه یه میبینی که میزنه، حالا شانس تو موقعیتی که براش وقت گذاشتی و انرژی گذاشتی و از قبل برنامه ریزی داری، تو اون تایمی که مد نظرته از شانست میزنه و میاد و اون عکسی که دوست داری و مورد علاقته و خیلی مختصات خوبی داره و میگیری و تموم میشه میره.
خب در مورد اون برنامه میخوام بدونم، یعنی شما وقتی تصمیم میگیری که یه عکسی رو مثلا از همون کشیم که گفتی میخوای بگیری، چه برنامه ریزی میکنی براش؟ از کی شروع میکنی؟ چه اون پروسه‌ای که تو ذهنت میگذره و کارهایی که براش انجام میدی رو میخوام بشنوم.
خب هر گونه تایم مختص خودش رو داره برای عکاسی. بالفرض مثال برای پرنده های شکاری ما تایم پاییز و زمستون رو در نظر میگیریم که عکاسی کنیم تو نواحی که خودمون هستیم. حالا یه دوستی میبینی برای همون پرنده شکاری تو نواحی جنوب کشور میاد، یه تایم بهار رو در نظر میگیره به خاطر کوچه یا مهاجرت اون پرنده. ولی در کل بخوام از سختی این کار براتون بگم، یه وقت میبینی ماها و سالها زمان باید صرف بشه تا اون عکس مورد دلخواه به ثبت برسه و یا اینکه هیچ وقت اصلا اون عکسی که منتظرش هستی نتونی ازش عکس بگیری از اون سوژه.
چرا؟ مثلا چه مشکلاتی هست؟
خب ببینید،
این که میگی ماها و سالها، یعنی تو ماها و سالها بهش فکر میکنی، برنامه ریزی میکنی،
انرژی میذاری، برنامه ریزی میذاری، شب نخوابی داره، تو کومه قرار گرفتن داره. حالا کومه اون جایگاهی میشه که ما درست میکنیم که توش استتار میکنیم خودمونو که بتونیم نزدیکترین فاصله رو با اون سوژمون داشته باشیم. فیلد هم که اون منطقه جغرافیایی یا اون حالا من اینا رو دارم میگم برای دوستانی که دارن
آره،
میشنون بهتر آشنا بشن. فیلد هم اون لوکیشن یا اون منطقه جغرافیایی که از قبل براش مد نظر داریم، میریم تو اون موقعیت قرار میگیریم، یه وقت میبینی روزها میریم نمیبینیم.
حالا البته اون سوژه ممکن از محل زندگی تو چند صد یا چند هزار کیلومتر هم ممکنه فاصله داشته باشه.
بله، یه وقت برنامه ریزی که داریم میبینی از مرکز ایران، از تهران یا حالا از جای دیگه میریم به جنوب کشور، میریم به شمال کشور. از یه لحاظی هم کشور ما از لحاظ زیست محیطی یه مقدار دایره ترس پرندگان نسبت به حالا کشورهای دیگه به خاطر حالا شکارهایی که انجام میشه متاسفانه و ارتباط حالا شکارچی که دایره ترس حیوان بالا برده خیلی زیاده.
یعنی عکاسی تو ایران سخت‌تر از شاید
100% سخت‌تره و اینکه دایره ترس حیوان بیشتره، خیلی راحت نمیشه نزدیک شد به اون پرنده‌ای که مورد نظرمونه. و خیلی از پرنده‌هام که مهاجرن تو کشور ما میان، یه مقدار اینم کارو سخت میکنه. میبینی اون پرنده‌ای که سال قبل تو اون منطقه تو اون مختصات جغرافیایی که اومده امسال نمیادش. به خاطر اینکه الان متاسفانه ما درگیر خشکسالی هم هستیم، نه فقط کشور خودمون، اکثر نقاط دنیا الان به خاطر گرم شدن زمین داره با این معقول سر کله میزنه. واسه همین اینا همه سختی های کار ماست که میبینی آقا امسال میام برنامه ریزی میکنم. یه خاطره حالا به ذهنم باز رسید بگم، بد نیست اینجا یه اشاره ای داشته باشیم. یه گونه ای که دوست داشتم ازش عکاسی کنم، یه گونه ای هست به نام قرقاول خزری که این تو نقاط شمال کشور دیده شده و هست، بومی اون منطقه است، زندگی میکنه. من پارسال وقت گذاشتم، حالا با یکی از دوستان رفتیم و برای عکاسی میخواستم انجام بدم، دیدیمشم ولی نتونستم عکس ازش بگیرم تو اون زاویه نوری اون چیزی که دوست داشتم بشه. دوباره امسال رفتم حالا خوشبختانه تو اون روزی که براش وقت گذاشتم دیدم و تونستم اون عکسی که سال قبلش دو سه بار رفتم تو اون منطقه قرار گرفتم نتونستم بگیرم و امسال بگیرم، ولی دو سال گذشت تا اینکه اون عکسی که من میخواستم از اون قرقاول بگیرم.
یعنی میخوای بگی اون عکسی که برای من شاید 20 ثانیه 30 ثانیه بیشتر طول میکشه گرفتنش، شاید تو دو سال براش واقعا وقت گذاشتی؟
واقعا دو سال گذاشتی. وقت گذاشتم تو اون تایم بهار که مد نظر بود و باید میرفتم شمال کشور تو منطقه، حالا میخوام بگم حفاظت شده بوجاق که پارک ملی هم هست، اونجا دیدمش و تونستم یه عکس خوب ازش بگیرم.
خب لابلای صحبتات اشاره کردی به این که زاویه نور مناسب نداشتی و به سختی هایی از عکاسی اشاره کردی. میخوام ببینم عکاسای حیات وحشمون با منحصراً در مورد عکاسی، حالا بخوایم از نظر فنی بررسی کنیم، با چه مشکلاتی رو در رو هستن؟
خب سختی های عکاسی از حیات وحش بیشماره. من حالا بخوام کوتاه براتون اینجا بگم، اقلیم مختلف برای یک سوژه که تو حالا پاراگراف قبلی که صحبت کردیم گفتم خدمتتون، انتظار
اقلیم مختلف که میگی منظورت مثلا یه جا تالابی، یه جا کوهستانیه، یه جا دشتیه، جنگلیه؟
اقلیم مختلف داریم بله، که حالا میبینید سوژه تو اون اقلیم میاد یا یه وقت میبینید نمیاد توی اقلیم دیگه ای هستش. اینا نشون دهنده اینه که حالا ما باید یه رفتار پرنده نگری خیلی خوبی داشته باشیم که بتونیم بشناسیم اون پرنده رو که کجا میتونیم ازش عکس خوب بگیریم. رفتارشناسی مهمترین معقوله است، یعنی من باید رفتارشناس خوب باشم، یه پرنده نگر خوب باشم که بتونم در کنارش عکاسی خوبی هم داشته باشم.
درسته،
این خیلی مهمه.
میخوام حالا در مورد رفتارشناسی صحبت کردی، یه یادی هم بکنم از استاد نژادی عزیز.
بله.
که البته میدونم استاد شما هم بودن تو بحث عکاسی. ایشون صحبت میکردن و خیلی اصرار داشتن روی این قضیه که همیشه به شاگردانشون و هنرجوهاشون همیشه تاکید میکنن که یه عکاس حیات وحش یا یه حالا اختصاصا عکاسی که از پرنده ها عکاسی میکنه حتما باید یک پرنده نگر خوب باشه در درجه اول و یک رفتارشناس خوب باشه، این که بدون اون پرنده کجا میشینه، تو چه محیطی شکار میکنه، طریقه شکار کردنش چیه، حتی تا اینجا باید یه عکاس پیش بره که بدونه اون پرنده‌ای که الان این لحظه تصمیم میگیره به پرواز و بلند شدن که اون لحظه رو بتونه تشخیص بده که شات‌های عکاسی خیلی خوبی بتونه از این بگیره. حالا من بیشتر تو این سواله مد نظرم بیشتر این بود که در مورد تغییرات آب و هوا و نور و اینجور چیزا صحبت کنیم. چه مشکلاتی داریم معمولا؟ آیا همیشه همون جوری که میخواین عذاب در میاد؟ با پیشبینیاتون همیشه جور در میاد این قضیه؟
خب ببینید، اگه بخوام در رابطه با همین معقوله هم بگم خدمتتون، آب و هوا، زاویه نور، انتخاب موقعیت و لوکیشن مناسب بود و صبح زود، خیلی زود از خواب بیدار شدن و کم بودن اون تایم عکاسی. اینا
یعنی چی کم بودن؟ منظور چی از
ما در واقع از موقعی که طلوع آفتابو داریم مفید بخوام عکاسی کنم 2 ساعت تایم عکاسی داریم موقع طلوع آفتاب، بعد از طلوع آفتاب و 2 ساعت هم قبل از غروب آفتاب. یعنی تو این تایم من میتونم یه نور خیلی خوبی داشته باشم. حالا اشاره کردید به نور.
آره.
تو این تایم میتونم نور خوبو به قول خودتون استودیویی داشته باشم که بتونم یه عکس خوبی رو ثبت کنم. باقیش وقتی نور میاد بالای آسمون قرار میگیره و از بالا میتابه به اون سوژه، نمیتونم اون شرایط خوب و ایدئال رو داشته باشم. واسه همین باز اشاره میکنم که سخت‌ترین ژانر عکاسی، به خاطر اینکه حالا که دوستی که عکاسی پورتره میکنه یا اینکه دوستی که میاد عکاسی از لندسکیپ طبیعت میکنه اون سوژه رو برای خودش داره و تو اون تایم دلخواهش میاد و حالا اگه تو استودیو باشه میاد از اون پورتری که میخواد بگیره نور میده، به سلیقه خودش لباس میده، بک میده، اینا رو تنظیم میکنه. ولی من تو اون تایمی که دارم سوژه باید یه جوری بررسی کنم که تو اون زاویه نوری من قرار بگیره، اکشن خاص خودشو داشته باشه، زاویه سر و گردن به سمت من باشه، یه بک خوبی داشته باشه، یه منظره خوبی داشته باشه، همونجوری که اشاره کردید اون لحظه شکار رو بدونم که اون تایم عکاسی مات خیلی ایدئال باشه. همه اینا دست به دست هم میده تا من بتونم یه ثبت خوب و بی‌نقصی داشته باشم.
آره کاملا درست میگی. من حالا تا اونجایی که اطلاع دارم بعضی از عکاسا از پرنده ها داخل استودیو عکاسی میکنن، یعنی اون پرنده دست آموزه و شرایط نوری مناسب همون جور که میخوان فراهم میکنن داخل استودیو، پرنده رو میارن و اونجا ازش عکاسی میکنن. یا حتی یه سری هستن که متاسفانه با تومه گذاری توی طبیعت این کار رو میکنن، که خب این با اصول اخلاقی در واقع طبیعت گردی مغایره. ولی کن که شما وقتی توی طبیعت و حیات وحش حضور داری و اونجوری که اون پرنده واقعا داره زندگی میکنه شما سعی میکنی خودتو با اون شرایط وفق بدی، اینجا دیگه عکاسی واقعا چند برابر سخت تره، چون خودتو باید با اون شرایط نوری و باد و چه میدونم اتفاقات غیر منتظره‌ای که میفته باید خودتو هماهنگ کنی. حالا این توضیحی هم که دادی خیلی بر من جالب بود، این که ممکنه تو چند صد کیلومتر رانندگی میکنی، شاید نصف شب از خواب بیدار میشی میری اونجا و شاید دو ساعت بیشتر فرصت عکاسی نداری. تو اون دو ساعته اگر تونستی اون شرایط فراهم بود برات و تونستی عکس رو ثبت کنی که کردی، اگه نکردی دوباره همه راه رو باید دست خالی برگردی دیگه، درسته؟
بله خیلی وقتا پیش اومده که متاسفانه دست خالی برگشتیم و با یه مسیر طولانی شب نخوابیدن دوباره همون مسیر رو باید رانندگی کنی برگردی و اینا مشکلات واقعا کار ما هست که وجود داره
و حتی ممکنه یه سال دیگه باید منتظر باشی آیا بشود یا نه دوباره.
دقیقا. و اگه عشق نباشه، علاقه نباشه، نمیتونیم دووم بیاریم واقعا.
خب رامین، معیار یه عکس خوب از حیات وحش چیه؟ این عکسایی که من میبینم مثلا تو جشنواره‌های بین المللی یا تو مسابقه‌های جهانی شرکت میکنن، اونا معیارشون برای پذیرش این عکس و شرکت دادنشون تو اون جشنواره چیه؟
ببینید معیارهای مختلفی وجود داره که میتونه مد نظر قرار بگیره. معمولا معیارهایی که هست، یکی فاصله خوبه که باید وجود داشته باشه برای اون ثبت عکس، شارپنس بالایی داشته باشه، کیفیت و کوالیتی خوبی اون عکس داشته باشه، زاویه نوری خیلی خوبی داشته باشه، ارتباط خوبی اون سوژه برقرار کنه با اون بیننده. یعنی حالا یا یه اکشن خاصی داشته باشه، یه صحنه خوبی رو القا کنه. بتونم مثال بزنم براتون، مثلا صحنه غذا دادن یه مادر به یه جوجه که اون لحظه‌ای که داره این کارو میکنه، یا لحظه مثلا شکار کردن یه موجودی توسط یه پرنده شکاری یا یه پرنده دیگه. اینا اکشنایی هست که میتونه معیار رو بالا ببره برای انتخاب اون عکس تو حالا جشنواره، یا لحاظ الغای برای اون بیننده بتونه جذب کنه مخاطبو که بتونه یه دید خوبی بگیره ازش.
اون محل زندگیش چی؟
محل زندگی هم خب 100% تاثیرگذار هست
که آیا این پرندهی که من عکس گرفتم ازش توی محیط جنگلی بوده، کوهستانی بوده یا دشتی بوده و اینا، این خیلی آیا به نظرت میتونه مهم باشه یا نه؟
بله 100%. البته تایید میکنم صحبتتونو که اون لوکیشنی که داره، اون منطقهی که داره زندگی میکنه، میتونه نشون بده که این پرنده تو فواصل زمانی مختلف چه کارهایی داره انجام میده، چجوری داره زندگی میکنه، چجوری داره به جوجه هاش غذا رسونی میکنه، چجوری داره رفت آمد میکنه، این 100% نشون دهنده است دیگه.
این بحث استاتیک یا فلایت شات که میگین معمولا بین عکاس ها هست، این معنی این عبارتی چیه؟
ببینید استاتیک سوژه ثابت که حالا اون پرنده روی به قول خودمون پرچ که ما میگیم یا همون شاخه یا یه روی سنگ
یه بلندی
که روش قرار میگیره رو میگن پرچ توی اصطلاح عکاسی از پرندگان، و این میشه حالت استاتیک، یعنی سوژه همون ثابته به اون صورت تحرکی نداره. فلایت شات هم که معمولا سوژه‌های پروازیه که در حال پرواز کردنن میگن فلایت شات میگن بهشون.
خب اینا کدومشون سخت تره توی عکاسی؟
خب 100% عکسی که روی استاتیک روی پرچ قرار میگیره گرفته میشه خیلی راحت تره تا اینکه عکسی که داریم از یه پرنده در حالت پرواز میگیریم.
چرا؟
اون فرم بال زدن پرنده، سرعت بال زدن پرنده، اون زاویه دید پرنده که داره ارتباط میگیره، حالا ممکنه سر پرنده سمت ما نباشه، باید تو اون لحظه‌ای که سر پرنده، چشم پرنده نگاهی به سمت ما میکنه، اون لحظه رو بتونیم به قول معروف تصویر بکشیم.
بسیار خب، حالا میخواستم ببینم، البته این سوالی که میخوام بپرسم میدونم جواب دادن بهش سخته، ولی میخوام بپرسم ازت این که بهترین عکسی که تا حالا گرفتی به نظر خودت کدوم بوده؟ حالا چون میدونم که یه عکاس برای این، با این توضیحاتی که دادی، برای گرفتن یه عکس خیلی زمان میذاره، خیلی انرژی میذاره، طبیعتا همش براش ارزشمنده، ولی اگه خودت بخوای از بین عکسات یکی یا دوتا انتخاب کنی، کدوم ها رو انتخاب میکنی و چرا؟
خب یه سوالی پرسیدی که به قول خودت
آره
همین خونه مقدار سخت جواب دادم بهش، ولی دوتا از عکسام هست که خیلی دوستشون دارم. یکی عکس از جغد طالابی بوده که این عکس رو یه جورایی مدیون حضور استاد عزیزم استاد ساسان نژادی هم که حالا اشاره کردی تو صحبتاتون، سلامی هم میدم به ایشون.
من هم سلام میکنم خدمتشون و ازشون دعوت میکنیم که حتما میهمان برنامه ما باشن حتما.
انشالله که همینطوره.
خواهش.
استاد نژادی هم الان به گردن ما خیلی حق دارن، زحمات زیادی کشیدن. این عکس جغد طالابی بود که گرفتم، خیلی علاقه دارم، دوستش دارم.
چرا اینقدر بهش علاقه داری؟
خب یه پرنده زمستونگذار تو ایرانه، یعنی مهاجره که زمستون ها تو مناطق طالابی ما دیده میشه و خیلی به ندرت دیده میشه، خیلی شانس میخواد دیدنمون، و اینکه عکس خیلی خوب به نظرم کمه تو ایران ازش، یعنی عکس خیلی خوب ندیدم. حالا به اون صورت چند تا از دوستان هستن که عکس خوب گرفتن، حالا مال ما هم به قول معروف عکس زیاد خوبی نیست.
شکست نفسی میکنه.
از دید من چون زحمت کشیدم و دیدمش، خواهش میکنم.
خب حالا دومیش چیه؟
دومی عکسی هم که گرفتم عکس اردک سیاه کاکله که یه گونه خیلی کمیابیه تو ایران، به سختی دیده میشه. اونم به جرات میتونم بگم که یکی از شانسایی بود که به من رو کرد تو حیات وحش و تونستم ازش عکس بگیرم، هم از خودش تونستم عکس بگیرم، هم با در کنار جفتش، و دیگه هم ندیدمش. یعنی حتی چند تا از دوستانم اومدن که رفتیم از این گونه بتونن عکس بگیرن، ندیدیمش دیگه. و یه عکسی هست که بیشتر حالا تو مناطق اروپا و طالابای اونور دیده میشه هست، اون عکس هم خیلی بهم چسبید.
اینا هر دوتاش هم توی پیج اینستاگرامیت هست حتما؟
بله هست. حالا دعوت میکنم از دوستانی که علاقه مندن برن حتما ببینن.
یه مقایسه ای ما تو بحث عکاسی معمولا میبینیم که عکاسی رو با شکار مقایسه میکنن. میخوام ببینم که نظر تو در مورد این مقایسه چیه؟ آیا واقعا این مقایسه درستی هست یا نه؟
خب ببینید، شکار چیزیه که داره آسیب میزنه. داره آسیب میزنه. حالا اکثرا شکارچی ها به خاطر حالا خورده شدن گوشت اون پرنده یا اون شکار میان این کار انجام میدن و یه حالتی درون ذهنشون ایجاد میکنه که تکرار پذیر میکنه براشون این حرکت رو. یعنی یه جورایی حالتی داره که علاقه مندن که دوباره و دوباره و دوباره ها این کار رو تکرار کنن. خب لحاظ شباهت بخوام بگم عکاسی هم ما داریم شاتر اون حالت رو ایجاد میکنیم، منتها ماشه‌ای که ما میکشیم
ماشه تفنگ نیست
و دکمه شاتر دوربینه که داریم انجام میدیم. خب یه خاطره هم از این موضوع الان یادآوری شد دوباره برام، خوبه. وقت برنامه‌تونم میگیرم.
نه خواهش میکنم، خیلی برام جالبه.
این بود که یه روز حالا من شهرستان که میرم، زادگاه پدریم عراق، طالاب میقون که میرم عکاسی میکنم و اینا، خونه پدری میرم صبح زود، حالا یا بعد از ظهر که از خونه میزنم بیرون، یه پسر همسایه اونجا داریم ما رو با این لباسا استتاری اون ساک دوربینمون و اینا چند وقتی بود زیر نظر داشت. یه شب یادم اومدم برمیگشتم، ماشین رو داشتم پارک میکردم که برم تو خونه و اینا، صدا کرد گفت آقا رامین لحظه میخوام وقت تو بگیرم. گفتم در خدمت هست. گفت میخواستم این شکار میری باید یه برنامه بچینیم فلان منطقه، منم علاقه دارم میرم، دوستام هم میرن، بیای با هم دیگه بریم. خب. گفتم از کجا فهمیدی من شکارچیم؟ گفت دیگه مشخصه دیگه، ساک اسلحه‌ت و لباسایی که تنت و اینا من چند وقت در جریان هستم، اون تا روم نمیشده بهت بگم. گفتم من شکار نمیرم، راستیتش من عکاسی میکنم، عکاسی از حیات وحش میکنم، پرنده ها میکنم. بهت پیشنهاد میکنم که شکار نری، به خاطر اینکه پاخوری داره، آه اون پرنده یا اون حیوانی که داری شکار میکنی میگیره، واقعا میگیره. یعنی شنیدم که کسایی که این کارو میکردن به مرور درگیر زندگیشون شده و پابدی داشته واسه شون. بهش پیشنهاد کردم، گفتم اگه دوست داشتی یه چند سری ایشالا یا با هم بریم عکاسی، ببین همون لذتی که داره برات تو شکار داره بهت دست میده، چه بسا خیلی لذت بیشتری داشته باشه برات عکاسی. همینطور که خیلی از دوستان بودن که شکارچی بودن و الان دوربین به دست شدن. حالا انشالله برنامه ای داریم اگه بشه
ایشالله.
به سمت عکاسی حیات وحش ترغیبشون کنیم
ایشالله. رامین اینجوری تصور کنیم که از خونه نصف شب بلند شدی، رفتی توی فیلدی استتار کردی، قبل از طلوع آفتاب منتظری که یه عکسی بگیری و حالا شانس میاری که اون سوژه مد نظرتو میبینی، ولی اون چند ثانیه به بیشتر فرصت نمیده برای عکس گرفتن، چون خب داره پرواز میکنه یا داره مسیرش رو عوض میکنه یا میخواد شکار کنه. به هر صورت شما چند ثانیه بیشتر، شاید در حدود 3-4 ثانیه بیشتر فرصت عکس گرفتن از اون سوژه‌تو نداری. تو این چند ثانیه یه عکاس حیات وحش یا عکاس پرنده چه کار باید انجام بده، چه کارهایی باید بکنه؟
امیر خان بازم خاطره یادم اومد در رابطه با این موضوع. منتها
کارت یه جوریه که خاطرش زیاده.
آره مدل کارت درگیریم دیگه. آره. یه سره با موقعیت‌های مختلف دو تا موضوع الان یادآوری شد برام، یکیش در رابطه با پرنده است.
خب.
اشاره میکنم چون برنامه شما الان داره ضبط میشه مربوط به پرنده نگری و عکاسی از پرندگانه.
بله.
ولی یه خاطره خوبی هم دارم از عکاسی از گرگ، اونم حالا دوست دارم اینجا یه اشاره کوتاهی بهش بکنم اگه وقتتونم نمیگیره.
نه خواهش میکنم.
یادم من عکاسی از گرگ رفته بودم، توی تایمی که حالا بود شرایط عکاسی زیاد موندن تو اون شهر رو نداشتم، باید سریعا عکاسی میکردم فرداش برمیگشتم. هوا ابری بود، شرایط خوبی نبود، شرایط نوری خوبی نداشتم. یه چاله‌ای که حالا در نظر داشتیم که تو اون استتار کنم و میدونستم اون روز ممکنه اون گرگ اونجا خودش رو نشون بده و شانس اینو داشته باشم که ازش عکاسی کنم. از شانس من وقتی تو تاریکی شب رسیدم تو اون منطقه، تو اون تایم کمی که داشتم باید تو تاریکی اون فیلد مورد نظر و اون کومهی که بهش اشاره کردیم تو مباحث قبلی رو آماده می کردم، تو رستتار می ناختم، حالا اون تیغایی که دور و بر بود می چیدم که خیلی طبیعی جلوه کن و آقا گرگه یا خانم گرگه متوجه حضور من نش. خب از اونجا هم حالا شانس ما زد و اون منطقه چون یه منطقه طالابی بود، به خاطر حالا اون موقعیت مکانیش مهالود شده بود تو اون تایم. از طرفی منم ترس از ناشناخته پیاده شده بودم، احساس میکردم الان تو این تاریکی تو این مهالودی هوا ممکنه تنها هم بودم، ممکنه که این گرگه الان هر لحظه تو این
سر برسه
و ترتیب ما رو به قول معروف بده و به جایی که اون طعمه عکاسی ما بشه ما طعمه خوراک اون روز اون بشیم. خب اومدم تو چاله قرار گرفتم، سریعا کارا رو کردم، سپاهم رو تنظیم اومدم بکنم، دوربینم رو روش قرار بدم، یه ذره هوام روشن شده بود، نه نوری نه چیزی، حالت ابری دیدم بله گرگه جلومه.
خب
شاید تو فاصله 20 تا 25 متری من، نهایت ماکسیمومش 30 متری من قرار داشت. خب خیلی تایم کمی بود دیگه، منم هول شدم و چند تا شاتی ازش زدیم و تو همون چند ثانیه‌ای که شما فرمودید شد، بیشترم نشد ولی تقریبا یه عکس خوبی ازش در اومد. تونستم به قول معروف تو اون ترسی که وجود داشت سری دوربینم و تنظیم کنم اون مودی که میخواستم بدم و یه چند تا شات ازش بگیرم و یکی دوتا عکس خوب ازش در اومد. یکی این بود، یکی هم یه تایمی داشتم برای عکاسی از سارگپا، توی این یخا تو زمستون میامدن و تو زمینای کشاورزی شروع میکردن به شکار کردن ول. ول یه نوع موشیه که آفت زمین کشاورزیه. حالا این شکاری ها، این سارگپ ها میانه کمکی میکنن به این کشاورزا تو شکار اینا تو زمین ها. خب من این زمینه یخ زده بود، صبح خیلی زود که رفتم هنوز خورشید در نیامده بود، این زمین سفت بود. موقعی که تو زمینه کشاورزی قرار گرفتم که عکاسی کنم از این سوژه، دیگه خورشید در آمده بود و منم مشغول بودم، اصلا حواسم به آب شدن این یخهای روی این زمین نبود و نگو این یخها آب شده و این زمین شل کرد و خودشو گل شل کرد و چرخ جلوی ماشین من توی این گل گیر کرده. حالا همون لحظه هم این سارگپه یه ولی و یه موشی از توی زمین در آورد و منم پیاده شده بودم، فاصله تقریبا داشتم 20 متری 15 متر 20 متری با اینم. اصلا این خیالش نبود که من اینجا هم اومدم عکاسی و داره منو میبینه و از یه طرف علاقه بیشتر به این داشت که سرو سگونه‌شو داشته باشه.
خب شما از که ماشینتم که گیر کرد،
نگران این چرخه بودم که گیر کرده، یه طرفی هم نمیتونستم از این سوژه
بگذرم،
یه خیال اون شدم چرخه و شروع کردم عکاسی کردن که عکسش اتفاقا هم گرگه تو پیجم هست، هم سارگپه که از تو این حالا نوشتم سرزمین شکلات ها، چون یخ آب شده تبدیل به گل شده، قهوه ای رنگ شکلاتی رنگ شده، توضیح دادم، خیلی اونم تجربه جالبی بود برام.
بسیار عالی. به عنوان آخرین سوال برنامه امروزمون، توصیه‌ات برای کسایی که نمیخوان به صورت حرفه‌ای عکاسی کنن یا امکانشون ندارن ولی دوست دارن که جزئیات پرنده ها رو مثل رنگ پرها، شکل منقار، فرم بدن یا رفتار اونها رو ببینن و دوربین های دو چشمی هم کمک زیادی نمیکنه و این جزئیات رو نشون نمیده، چیه؟
خب ببینید دوربین های دو چشمی معمولا برای مشاهده بد نیست، ولی از اون بهتر دوربین های سوپر زوم یا به قولی کامپکته که حالا من یه پسر خودم هم که عکاسی حیات وحش میکنه با هام رادوین 8 سالشه، تجربه عکاسی با دوربین های سوپر زوم و کامپکتو داره، خیلی گزینه خوبیه که علاوه بر حیات وحش و عکاسی از پرنده ها و حیات وحش به درد عکاسی از به قول خودمون چیزایی که فوکال دوری دارن، یعنی در دسترس نیستن به راحتی، مثل حالا عکاسی از شب از آسمون و از یه سری ماه و ستاره و اینا میشه ازشون عکاسی کرد. پیشنهاد میکنم این دوربینا کامپکت هم قیمتای مناسب تری دارن نسبت به تجهیزات سرسام‌آور عکاسی از حیات وحش، همین که فوکال خیلی خوبی میده، یعنی حتی اگه سوژه فاصله زیادی داشته باشه میتونی اونو نزدیکش کنی و یه ثبت خیلی خوبی ازش داشته باشن. پیشنهاد میکنم بهشون.
بسیار عالی. رامی جان ممنونم از توضیحاتی که دادی. اگه اجازه بدی میخواییم بریم سراغ میهمان ویژه امروزمون که قولشو داده بودم و ایشون هم کسی نیست جز رادوین رجاییان عزیز که دعوت شاهپر رو پذیرفتن و الان در استودیو گردشگره و به جرأت میتونم بگم که حضور این پدر و پسر عکاس چه انرژی مضاعفی رو به گروه شاهپر بخشیده. حالا چرا من گفتم میهمان ویژه؟ برای اینکه رادوین کوچکترین عکاس حیات وحش ایرانه که تمرکز اصلیش هم عکاسی از پرنده هاست و چه افتخاری بزرگتر از این که من روبروی بزرگترین عکاس کوچک پرندنگری ایران نشسته باشم. البته لازم این توضیح رو هم اضافه کنم که مصاحبه با رادوین رو دوست بسیار عزیزم دکتر علی صفدری انجام خواهند داد. علی صفدری دکترای تکنولوژی آموزشی داره و سالهاست که تسهیلگر برنامه‌های طبیعت‌گردی کودکانه. علی جان سلام عرض می‌کنم خدمتت، خیلی خوش آمدی به استودیو گردشگر، اینکه دعوت منو پذیرفتی و قبول کردی که مصاحبه با رادوین عزیز رو انجام بدی.
سلام، خیلی ممنونم، سلام دارم به تو امیر جان و همه شنوندگان عزیز شاهپر. خیلی خوشحالم و باعث افتخارمه که به این واسطه دوستان عزیزی پیدا کردم امروز که افتخار گفتگو با رادوین یکی از اونهاست. انشالله که بتونیم به خوبی این گفتگو رو پیش ببریم.
انشالله. علی جان من خیلی وقت تو نمیگیرم، فقط برای این که بتونیم یه ارتباطی با دنیای بچه‌ها بگیریم یه سوال ازت میپرسم و بعدش شما مصاحبتون رو انجام میدید. میخوام بدونم که از نظر شما اهمیت تجربه طبیعت در کودکی چیه؟
الان که شما مشغول گفتگو بودین، من بیرون استودیو نشسته بودیم با رادوین و مرتضی عزیز، یک تجربه ای رو و یه مشاهده ای داشتم. مرتضی داشت عکس چند تا پرنده رو صفحه لپتاپش به رادوین نشون میداد، بعد رادوین اشاره کرد که من اینو دیدم، بعد مرتضی ازش پرسید اسمشو میدونی؟ گفت نه، فقط یادم توی تالاب ها زیاد دیدمش. و از قضا اسمش هم سسک تالابی بود که بعد مرتضی اشاره کرد. برای من یه نشانه دوباره‌ای بود از این گفته و از این نکته که ما تو این سنین، مخصوصا سنین سالهای اولی کودکی، بیشتر از این که ما بخوایم به بچه‌ها چیزی یاد بدیم، بهشون چیزی آموزش بدیم اصطلاحاً، که میدونم دغدغه خیلی از خانواده‌ها و والدین و مربیان هست، لازم زمینه تجربه کردن رو برای بچه‌ها فراهم کنیم. حالا حتما تو گفتگو با رادوین در موردش صحبت میکنیم، ولی همین که چند سالی هستش رادوین داره کنار پدرش به سفرهای پرندنگری میره، از نزدیک مشاهده کرده، مشاهده هاشو ثبت کرده، بهش این امکان رو داده که مشاهده هاشو جزئی و دقیق بکنه. و شاید الان اسم اون پرنده رو ندونه، اما میدونه کجا زندگی میکنه، احتمالا یه رفتارهایی رو ازش میشناسه. و حالا باز اینا همه قسمت دانشی ماجراست، یه قسمت به نظر من خیلی پررنگ و مهمتری پشت ماجراست و اون این که نسبت به اون پرنده یه حسی داره. حالا پرنده به عنوان یه جزئی از طبیعت و میتونم در حالت کلیتر اون زیست بومی که اون پرنده و جانوران دیگه زندگی میکنن نسبت بهش یه حس تعلق خاطری پیدا میکنه. و این به نظر من شاید شاه کلید این ماجراست، این که قبل از این که ما بخوایم وارد هر گونه آموزش‌های محیط زیستی بشیم، درسته، به نسل آینده، درسته، زمینه ارتباط این عزیزان با طبیعت رو بیشتر از پیش فراهم کنیم. وقتی این اتفاق بیفته و اون علاقه ایجاد بشه، اون دوست داشتن شکل بگیره، به نظر من و با حالا توجه به صحبت عزیزان و افراد متخصص دیگه، وقتی این تجربه شکل بگیره، علاقه شکل بگیره، اینا خودشون میشن حافظان همون محیط زیست و طبیعتی که از بچگی نسبت بهش علاقه پیدا کردن و دوستش دارم.
بسیار ممنونم از توضیحی که دادی و من خواهش میکنم که مصاحبت رو با رادوین عزیز شروع کنی و ما هم ببینیم و بشنویم و لذت ببریم.
قربان شما، انشالله. سلام عرض میکنم خدمت رادوین عزیز، خیلی خوش اومدی، خوشحالیم که امروز توی شاهبر در کنار ما هستی و میخواییم با هم دیگه یکم گپ بزنیم، از تجربهات بشنویم. میخوای همین ابتدا اول خودتو معرفی کنی؟
خب من رادوین رجایان هستم، 8 سالمه، تازه دارم میرم توی 9.
یعنی اول مهر میری کلاس 3؟
آره.
خیلی خوب، خیلی هم عالی. خب رادوین برای ما تعریف کن علاقت چی هست، با بابا تو سفرهایی که همراه میشی کجاها رفتین تا الان و چه کار میکنی؟
ببینین من جاهایی که رفتم، یکی بهترین جایی که تو عمرم رفتم قنبرآباد بوده، سوژه‌های خیلی کمیابی داره و الان متاسفانه آبش خوش شده، سوژه ها کمتر شدن.
منظورت از سوژه چیه؟
یعنی پرنده ها.
آها، به پرنده ها علاقه داری؟
آره.
خیلی خوب، چی شد که به پرنده ها علاقه من شدی؟
دیدم بابام داره عکس ها جالبی میگیره، پرنده های خوبی میگیره، منم تصمیم گرفتم که عکاسی کنم. اولش با گوشی میگرفتم ولی بعدش رفتیم شمال، بابا بهم دوربین 80 داد، دیگه با اون عکاسی میکردم.
تا حالا چند ساله با بابا میرین به طبیعت و عکاسی میکنین؟
یه ساله.
بعد سختت نیست تو صبح زود کل سحر بخوای بیدار شی بابا همراه بشی؟
اولش خیلی خوابم میاد ولی بعدش دیگه سرحال میشم.
خب کار با دوربینو از کی یاد گرفتی؟
بابا
یاد گرفتی. و میخوام ببینم که برای عکاسی از پرنده ها چه کارهایی میکنی؟
ما خیلی سختی داریم، مثلا باید بریم داخل آب با یه لباس های مخصوصی که اسمش فوکاه، باید بریم داخل آب که و یک تورهایی هستن بهشون میگن تور استار، روی خود میذارین و خودتونو استار میکنین.
و اگر بخوایم که اگر مثلا از همسن و سالای خودت یا دوستای خودت این پادکست رو گوش بده، بهش چه توصیه‌ای میکنی که حواسش به چه چیزایی باشه موقع عکاسی از طبیعت و از پرنده ها؟
حواسش به این باشه که مواظب باشه ببینه طرف من سوژه نمیاد، اگه نمیاد حتما علامت بده که وقت هدر نره.
به کی علامت بده؟
به من.
آها.
علامت بده که وقت هدر نره چون سوژه نمیاد، سب نکنم.
اگر بخوای به یکی از تجربه هایی که برات خیلی دوست داشتنی بوده و برات یه خاطره خیلی قشنگی تو ذهنت شده اشاره بکنی، به کدوم یکی از این سفرها و یا تجربهات میتونی اشاره کنی؟
من اون روز دوست دارم که رفتیم تالاب میگون، اون فیلدی که از روش میپریدیم، اونجا چادر میزدیم، نوک خنجری ها و چوب ها، خیلی خوش میگذشت.
چیا دیدی اونجا؟
اونجا نوک خنجری و چوب ها و آبچیلیک و سسک نیزار و زرد پره و اینجور چیزا بود.
بعد از همشون هم عکس گرفتی؟
آره.
من دیدم که یه پیج اینستاگرام هم داری.
آره دارم.
که یه تعداد از عکساتو اونجا منتشر کردی. وقتی عکساتو منتشر میکنی و بقیه عکساتو میبینن یا به کسی عکساتو نشون میدی، چه احساسی داری؟
احساس این که طرف چطوری بگم، طرف نه نگی.
یعنی عکساتو ببینه؟
آره.
خب تا الان شده به کسی نشون بدی از دوستات عکساتو؟
خیلی زیاد.
بعد دوستات چی گفتن بهت؟
گفتن خوبه، عالیه.
بهت گفتن که ما هم با خودت ببر، ما هم دوست داریم بیایم.
آره.
بعد تو چی گفتی؟
منم گفتم حالا ببینم چی میشه.
خب دوست داری یه روزی دست دوستاتم بگیری ببری پرنده نگری؟
واسه روز تولد 9 سالگی میخوایم بریم قمر.
چقدر عالی. بعد اگه بخوایم بچه ها رو ببریم اونجا، قبلش بهشون چی میگی؟
قبلش حرکات ها رو میگم، ساکت باشین، از هم دیگه جدا نشین، یعنی پخش نشین، حواستون به دور و ور باشه، پرنده خاصی پر نزنه، و ببینین کجا بیشتر پرنده داره.
آها آها. بعد اگر که تجهیزات نداشته باشن و بخوان عکاسی کنن، تو چی پیشنهادی بهشون میدی؟
من میگم دوربین شکاری.
دوربین شکاری، خیلی هم عالی. تو دوست داری وقتی که بزرگتر میشی چه کاره بشی؟
دوست دارم هنرم عکاسی باشه، بزرگ بشم کارم هم میشه یا فوتبال یا دو میدانی.
آو، این هم در کنار پرنده نگری فوتبال و دو میدانی رو هم ادامه میدی؟
بله.
خیلی خوب. توی پرنده ها کدوم پرنده رو از همه بیشتر دوست داری؟
یکی عقاب دریایی، یکی جغد طالابی، یکی هم اگرت.
اگرت. هر کدوم از اینا چی دارن که تو خیلی جذبش شدی و دوستشون داری؟
عقاب دریای خیلی بزرگه، نوکش بزرگه و حالتش قشنگه و تو برف زندگی میکنه. جغد طالابی کمیابه، قشنگه و آرومه.
خیلی خب، ما الان بیرون بودیم با هم دیگه، داشتی در مورد یه سسکی صحبت میکردی که توی تالاب زیاد دیدیش و اینها.
آره، اون سسکه همش تو تالاب میخوند، بعض موقع هم که ما استتار میکردیم میومد بالا سرمون میخوند روانه، یا
چون شما رو نمیدید میومد اونجا میخوند.
آره.
تا الان شده توی کتابهای درسی مدرسه عکس پرنده ای رو ببینی یا معلم ازت در مورد پرنده ها سوال بکنه و بعد تو بگی که من اینو توی فلان تالاب دیدم؟
آره.
بعد برای معلم چه توضیحی دادی؟
راستش من یک کتاب دارم که آقا سعید زحمتش رو کشید برام درست کرد. اون کتاب همه حیوانات ایران رو توش نشون داده و اونو به مربی نشون دادم، گفتم من این پرنده رو دیدم توی چه تالابی اینطوری.
و اینکه من خیلی، من چون بهت گفتم رادوین، منم با بچه های از سن 4 سال تا 10 سال میرم کوه، میرم توی دره ها، آره. طبیعت گردی میکنم.
آره گفتی.
آره. ولی ما هنوز خودمون تجربه پرنده نگری رو به این شکلی که شما و همراه با بابا داری نداشتیم. اگر تو بخوای یه روزی تو برنامه های ما حضور پیدا بکنی، دوست داری که با بچه ها چه بازی ها، چه فعالیت هایی رو داشته باشیم؟
دوست دارم بهشون کارهای طبیعت گردی رو نشون بدم، مثل آتیش درست کردن، کمپ کردن، یادشون بدم.
و تو خودت اینا رو توی سفرات با بابا یاد گرفتی؟
آره.
خیلی خوب، خیلی عالی. من سوالام در مورد حالا تو مصاحبه تموم شد، ولی خودت دوست داری چی بگی اگر بخوای مثلا شنونده ها صحبت ما رو دارن میشنون، خودت دوست داری چی به اونا بگی؟
دوست دارم که بگم راستش عکاسی به این نیست که خوب بتونی ازش درآمد پیدا کنی، عکاسی به خاطر اینکه خودت دوست داشته باشی، علاقه داشته باشی و اون هنرتو ادامه بدی.
خیلی هم عالی. فکر میکنی یک عکاس چه قابلیت هایی پیدا میکنه؟ چرا مثلا فکر میکنی کسایی که عکاسی رو ادامه میدن، حتی به قول تو اگر درآمدم ندارن، ولی اون کار رو ادامه میدن؟
چون به خودت بستگی داره اونو دوست داشته باشی یا نداشته باشی.
چه چیزی تو عکاسی برای تو جذابه؟ دوستش داری؟
کم کردن، یه روز موندن، چادر، یه جای خیلی کوله، استتاری، ولی داخلش مثل خونه. خیلی دوست دارم.
خسته نمیشی از اینکه منتظر یک پرنده باشی تا بتونی ازش عکس بگیری؟
نه، با یه چیز خودم رو سر خودم رو گرم کنم.
سرگرم میکنی خیلی. منم یادم میاد زمانی که میخواستیم کوه بریم ساعت 4 صبح بعد از خواب پا میشدیم میرفتیم سر قرار، سوار ماشین میشدیم میرفتیم، بعد سختمون بود خیلی، ولی به محض اینکه از ماشین پیاده میشدیم پامونو تو کوه میذاشتیم گفتیم دممون گرم که اومدیم و کلی کیف میکردیم. فکر میکنم برای تو هم یه همچین حسی داره.
آره.
خیلی خوب، خیلی خوشحال شدم رادمین، به این بهانه هم با تو دوست شدم و هم با هم دیگه گپ زدیم. امیدوارم قربان تو، امیدوارم که همه دوستای همسن سال تو هم این فرصت رو پیدا بکنن بلی. برن طبیعت و کلی از بودن توی طبیعت کیف بکنن.
میخوام خودم اونو علاقمند کنم.
چطوری فکر میکنی این کار بتونی بکنی؟
میخوام از پرنده های خیلی قشنگ عکس بگیرم و داخل پیجم بذارم تا اونا خوششون بیاد و بگن کجاها میری، منم بگم میرم اینجا اگه خواستین روز تولدم بیام.
چه عالی، ما رام دعوت میکنی روز تولده؟
حتما.
مرسی. پیج، آدرس پیج اینستاگرامت هم دوست داری بگی اگه کسی دوست داشت بتونه فالو کنه؟
آره، من رادوین 10 آرم، ولی هنوز عکسام زیاد نشد.
انشالله که کم کم عکساتو بیشتر میکنی.
بله.
و ما هم از دیدن عکسات لذت میبریم.
بله.
خیلی ممنون رادوین، خیلی خوش گذشت. مرسی. بله. انشالله که سفرهای هیجان انگیز بیشتری رو همراه با بابا بله. و بقیه دوستات تجربه کنی.
آره.
قربان تو، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب رامین جان، ما با رادوین بیشتر آشنا شدیم و من واقعا به شخصه میگم خیلی انرژی گرفتم و کیف کردم از کاری که رادوین میکنه و علاقه‌ای که به این کار داره. آیا میتونی مختصر در مورد رادوین برای من صحبت کنی؟
خیلی ممنون ازتون امیر خان، لطف دارید. در رابطه با رادوین میخوام صحبت کنم. خب یه رادوین خیلی پسر مهربون، متولد مهر ماه، خیلی بجوشه، دوست داشتنیه و لحاظ خصوصیات اخلاقیش بسیار بسیار طبع لطیف و مهربونی داره.
خدا حفظش.
هم با قربون شما، یه داداش کوچیک‌تر از خودش داره به نام بهراد.
خب
که خیلی ارتباط.
چند سالشه بهراد؟
3 سالشه.
ماشاءالله.
که ایشون هم احتمالاً به جرگه عکاسان بپیونده.
خب
بهرادم خیلی با رادوین ارتباطشون خوبه، همه دوست دارن دوتا داداش و اینکه رادوین واقعاً علاقه‌منده به عکاسی حیات وحش و پرندگان علی خصوص. یاد ندارم موقعی بوده باشه که صبح زود ساعت 3 و 4 بخوام برم عکاسی، از اشتیاق فراغون حتی دوست نداشته اون شب بخوابه که نکنه یه وقت خواب بمونه یا نکنه یه وقت من نبرمش با خودم.
یعنی تو بیشتر برنامه همراه هست؟
تو اکثر برنامه حالا که وقت آزاد داشته باشم، یا خودش برنامه درس نداشته باشه یا اینکه تعطیلی باشه، معمولا با هم میادش.
بسیار.
تو اکثر برنامه های مسافرت یا عکاسی هست با هم.
واقعا از پدری مثل شما همچین بچه انتظار میره، اینکه تونستی همچین بچه ای رو انشالله در آینده تحویل جامعه بدی. ما کشورمون نیاز داره به یه همچین بچه هایی. واقعا به تبریک می ممنونم که تو گفتگوی امروز شاهپر حضور داشتی، از تو و از رادوین عزیز، و براتون آرزوی سلامت و سعادت دارم.
خواهش میکنم، باعث افتخار بود در خدمت شما بودن. آشنایی با شما، دوستی با شما و آقا مرتضی و حالا دوستان دیگه، علی آقا و اساتیدی که اینجا هستن، امیدوارم که بتونم به قول معروف این همکاری ادامه دار باشه و ببینم باز مجدد شما.
انشالله. متشکرم ازت.
قربون شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ. امیدوارم از گفتگوی ما لذت برده باشید. لطفاً فراموش نکنید که ما رو در اینستاگرام و تلگرام به آدرس @شاهپر.پادکست و یا @tsto.studio دنبال کنید. بی‌صبرانه منتظریم تا نظرتون رو درباره این قسمت و قسمت‌های قبلی شاهپر بشنویم. و یادتون باشه که ما در استودیو گردشگر این پادکست رو به دو زبان فارسی و انگلیسی تولید می‌کنیم تا بتونیم مشتاقان بیشتری رو از سراسر دنیا با پرنده‌های کشورمون همراه کنیم. البته این پادکست رو به اونایی که دوست دارن بیشتر با اصطلاحات تخصصی هم آشنا بشن پیشنهاد می‌کنم. مراقب خودتون باشید و شما رو در قسمت 18 خواهیم دید. 17 شاهپر تمام شد.